خب این بخش اختصاص داره به رشد ادراکی، فکری، شناختی و در نهایت زبانی کودک. اینکه کودک چه درکی از محیط اطرافش داره، چطور آنچه که در محیط اطرافش هست رو ادراک میکنه، بهش معنی میده و همینطور در مورد موضوعات مختلف چجوری فکر میکنه، چجوری یاد میگیره و درک از زبان در یک سال اول در کودک از کجا شروع میشه و چطوری پیشرفت میکنه. اما اول بریم سراغ موضوع ادراک. ادراک به این معنیه که چیزی رو که میبینیم یا میشنویم چطوری سازماندهی و تعبیر کنیم. در واقع اینجوری میشه گفت که اطلاعاتی که از طریق حس بویایی، حس بینایی، چشایی، شنوایی و احساس لامسه به ما میرسه در درون مغز یا در واقع ساختار ذهنی ما چجوری سازماندهی و تعبیر میشه. وقتی که کودک به این دنیا میاد، حسهایی مثل لامسه، چشایی، بویایی و شنوایی خیلی خوب رشد کرده و به کودک کمک خیلی زیادی میکنه که هم محیط اطرافش رو بتونه بهتر بشناسه و هم بهتر خودش رو بتونه سازگار بکنه با اون محیط. اما حسی که کمتر از همه رشد کرده و در مسیر رشد حالا به تدریج قوی تر میشه، حس بینایی. ما اینجا دو تا حس رو بیشتر در موردش صحبت میکنیم، یکی شنوایی و یکی بینایی. اول بریم سراغ حس شنوایی. بچه ها از همون نوزادی و از همون روزهای ابتدایی زندگیشون نسبت به صداها خیلی حساسن. معمولا سر خودشون رو به سمت صدا کج میکنن یا سر خودشون رو میچرخونن و این خیلی جالبه که بچه ها و یا درستر بگیم نوزادان صداهای آشنا رو به صدای ناآشنا ترجیح میده. همین دلیل احتمالا صدای مادر برای صدای خوشایندتریه در مقایسه با صدای دیگران. بچه ها به جمله های لحن‌دار و همینطور جمله هایی که با فاصله مناسب بین کلمات ادا میشه رو بیشتر دوست دارن. مثلا وقتی یه موسیقی رو با یه ریتم آروم و فاصله ها و وقفه های مناسب بین نوت ها میشنون، واکنش بهتری نشون میدن تا زمانی که موسیقی خیلی تنده، جملات خیلی سریع و بدون وقفه و سکوت های مناسب باشه و به گوش نوزادان برسه. یه مورد جالب دیگه هم اینه که بچه ها نسبت به صداهایی که در زبان بومی خودشون هست حساس ترن و اون رو بیشتر دوست دارن و به سمتش بیشتر کشیده میشن. و همین دلیله که مثلا خوندن اشعار لالایی ها یا قصه ها برای کودک با یه ریتم آروم، با یه ریتم آهنگین و وقفه های مناسب و سکوت های مناسب خیلی میتونه براشون خوشایند باشه. که اگر هم توجه کنیم معمولا بچه ها از یه نوع موسیقی یا حتی یک آهنگ خاص یا ترانه خاص ممکنه خیلی خوششون بیاد، بهش توجه بیشتری نشون بدن یا باهاش آروم بشن یا مثلا باهاش خودشون رو تکون بدن، دست و پاشون رو تکون بدن که این نشون میده از اون آهنگ یا از اون ترانه خوششون میاد. اما بریم سراغ حس بینایی. حس بینایی همینطور که قبلا گفتم نسبت به بقیه حس‌ها به تدریج کامل میشه و به بهترین حالت خودش در میاد. بچه ها وقتی که بزرگتر میشن برای کاوش در محیط و فهم و درک بهتر و بیشتر آنچه که در محیط هست و همینطور فعالیت های حرکتی و بدنیشون نیاز به حس بینایی دارن. یعنی حس بینایی نقش اصلی رو اینجا ایفا میکنه. اما ببینیم این رشد بینایی در یک سال اول چطوری اتفاق میفته. بچه ها در حدود 2 ماهگی شکل خیلی ابتدایی میتونن رنگا رو تشخیص بدن و از هم تفکیک کنن. توی 6 ماهگی تیزی و ظرافت تشخیص کودک تقریبا به سطح بزرگسالی میرسه و بچه‌ها میتونن آروم آروم به یه درکی از عمق برسن. یعنی اینکه کودک بتونه قضاوت کنه درباره فاصله اشیا از هم و از خودش و بر اساس اون بتونه فعالیت خودش و حرکت خودش رو در محیط طراحی کنه و به پیش ببره. مثلا ادراک عمق به بچه‌ها کمک میکنه که چطور راحت‌تر به اشیا برسن یا اینکه به وسایل برخورد نکنن و اینکه چطور از پله‌ها بالا یا پایین برن و مراقب باشن که نیفتن. و این همه برمیگرده به ادراک عمق، یعنی فاصله اشیا از همدیگه، فاصله کودک با اشیا، همینطور ارتفاع و گودی‌های موجود در محیط. و شاید یکی از بهترین مهارت‌ها و شاید پیچیده‌ترین در واقع مهارتی که کودک کسب میکنه و در آینده در زندگی خیلی به کارش میاد، یکی همین ادراک عمق و فاصله درست بین اشیا، نوع قرار گرفتن اشیا در ارتباط با هم دیگه و و در ارتباط با خودش، و دیگری درک عمق در زمان حرکته. این زمانی که کودک داره حرکت میکنه، این فاصله ها رو بتونه تشخیص بده، تخمین بزنه و بر اساسش تصمیم گیری کنه و حرکت بکنه. و اوج این توانایی رو ما کجا میبینیم؟ اوج این توانایی رو ما در ورزش ها میبینیم. و کودکانی که این دوتا مهارت رو خوب کسب کردن، این توانایی رو خوب به دست آوردن، ادراک عمق و همینطور درک عمق در زمان حرکت، معمولا در حوزه ورزش و فعالیتایی که نیاز به حرکت و فعالیت بدنی بیشتر داره، اینا موفق ترن. و اینجاست که نقش پدر مادر خیلی پررنگ میشه. یعنی که چطوری یه محیط مناسبی بر اساس نیاز کودک به حرکت و چیزی که کودک از خودش نشون میده. یعنی مثلا کودک وقتی شروع میکنه به سینه خیز رفتن، محیط باید یه جور براش طراحی بشه. وقتی که شروع میکنه به حرکت چهار دست و پا، یه نوع محیط میخواد. وقتی شروع میکنه به ایستادن و حرکت دادن خودش با گرفتن اشیا، یه نوع محیط میخواد. و وقتی هم کودک شروع به راه رفتن میکنه، محیط باید یه جور دیگه باشه براش. و کودکی در این زمینه موفق تره و مهارتهاش و توانمندیش بیشتر میشه که پدر مادر حمایت کننده داشته باشن. پدر مادری که نوع فعالیت‌های مورد علاقه کودکش رو شناخته و محیط زندگی رو بر اساس اون براش طراحی کرده، تا کودک با خیال راحت و با آرامش و احساس امنیت دست به فعالیت بزنه، دست به حرکت بزنه، با محیط اطرافش درگیر بشه و از این طریق توانایی ادراکی خودش رو بالاتر ببره. اما بریم سراغ نظریه شناختی رشدی ژان پیاژه، روانشناس بزرگ سوئیسی، که نقش بسیار بزرگی در فهمیدن ما از نحوه رشد فکری و شناختی کودک از تولد تا پایان نوجوانی داره. پیاژه رشد شناختی کودک رو به 4 مرحله تقسیم کرده و مرحله اول رو که تولد تا 3 سالگی هست به عنوان مرحله حسی حرکتی میشناسه یا نامگذاری کرده. یعنی میگه کودک از تولد تا 3 سالگی از طریق حس و از طریق حرکت با محیط اطرافش ارتباط برقرار میکنه و از این طریق محیط اطرافش رو میشناسه و درک بهتر میرسه و یادگیری براش اتفاق میفته. و مثال خیلی خیلی سادهش، شما وقتی یک وسیله‌ای رو دست کودک میدید، اولین کاری که میکنه معمولا اینو به دهانش میذاره. یعنی اول از طریق حس لامسه میخواد باش ارتباط برقرار کنه و یه مقدار در موردش شناخت پیدا کنه. و یه کار دیگه معمولا کودکان با اشیایی که بهشون میدیم میکنن اینه که اونا رو یا به هم میزنن یا پرت میکنن یا حرکت میدن، تا از این طریق در مورد اون اشیا و کارکردشون شناخت پیدا بکنن. همین دلیل اگر دیدید فرزندتون در یک سال اول همه چیز رو در دهانش میذاره، از یه طرف میتونید کاملا خوشحال هم باشید، چون از این طریق داره فعالانه به شناخت در مورد محیط اطرافش دست میزنه. و اینکه اگر دیدی اشیا رو پرتاب میکنه، اشیا رو به هم میزنه، بازم مشغول یادگیریه، بازم مشغول درک و فهم بیشتر از محیط اطراف خودشه. پس به جایی که اشیا رو از دستش بگیریم وقتی اونا رو به دهانش میذاره یا اونا رو پرت میکنه، بهتر اشیایی رو بهش بدیم که هم به اندازه کافی تمیز باشن و همین که اگر اونا رو به هم زد یا اونا رو پرت کرد اتفاق خاصی نیفته. مثلا اشیا پلاستیکی باشن یا پارچه‌ای باشن. پیاژه میگه بچه‌ها یک دانشمندان و یا یک کاوشگران فعال و با انگیزن و میگه از طریق تأثیری که رو محیط میذارن و تأثیری که محیط بر اونا میذاره تفکرشون رشد میکنه. یعنی هر چقدر کودک با محیط اطرافش بیشتر درگیر باشه و محیط اطراف براش خوشایندتر باشه و با خیال راحت و آرامش این کار رو انجام بده، تفکرش هم بهتر رشد میکنه. و یه چیز خیلی جالب که پیاژه بهش اشاره میکنه اینه که خود کودک ساختارهای ذهنیش یا ساختارهای روانیش رو طوری هم شکل میده و هم تغییرشون میده که با واقعیت بیرونی و با واقعیتی که در محیط هست بهتر سازگار بشه. مثلا کودک به این نتیجه رسیده که هر چیزی رو میتونه بلند کنه و پرت کنه. حالا به یک شی جدید میرسه. ساختار ذهنی قبلیش اینه که من اینو بلند کنم و پرت کنم. ولی وقتی که با اون شی درگیر میشه، متوجه میشه که نمیتونه اینو بلند کنه. ولی به شکل تصادفی به این نتیجه میرسه که این شی رو میتونه هل بده و از یه جای به یه جای دیگه حرکت بده. حالا مدل ذهنی یا ساختار قبلی کودک تغییر میکنه که بعضی چیزها رو میشه بلند کرد و از طریق پرتاب کردن حرکت داد و بعضی چیزها رو نمیشه بلند کرد و اینا رو باید روی زمین هل داد و حرکتشون داد. و پیاژه میگه که این یک اتفاق بسیار شگفت انگیزه که کودک با آزمایش و خطا به درک بهتری از محیطش میرسه و اینکه چطور میتونه بر محیط اطراف خودش تأثیر بذاره و چطور میتونه از محیط اطراف خودش حتی تأثیر بپذیره. چند تا اصطلاح خیلی مهم رو ژان پیاژه نام میبره در مورد رشد شناختی کودک. اول اصطلاح تروار است. تعریفش هم اینه: شیوه سازمانیافته معنی دادن به تجربه. حالا اگه بخوایم سادهش کنیم، همین پرت کردن کودک رو میتونیم مثال بزنیم. یعنی کودک یک شی رو برمی‌داره و پرت میکنه. این الان یک ترواری در ذهن کودک شکل گرفت که من میتونم از طریق بلند کردن اشیا و پرت کردنشون اونا رو حرکت بدم. حالا این ترواره ها به کودک کمک میکنه که خیلی راحت‌تر با محیط اطرافش ارتباط برقرار بکنه و بتونه بر اون تاثیرگذار باشه. ولی رشد برای کودک از چه طریق اتفاق میفته؟ زمانی که به این نتیجه میرسه که این ترواره‌ای که الان داره بعضی جاها جواب میده، بعضی جاها جواب نمیده. مثلا اگر یه توپ رو میتونه بلند کنه و پرت بکنه و از این طریق میتونه توپ رو حرکت بده، وقتی کودک به صندلی رسید متوجه میشه که این صندلی رو نمیتونه بلند کنه و پرت بده و از طریق آزمایشاتی که روی صندلی انجام میده به این نتیجه میرسه که صندلی رو میشه هل داد و حرکتش داد. پس اینجا کودک ترواره رو این مقدار تغییر میده و متوجه میشه که در رابطه با برخی اجسام یک کار دیگه ای لازمه و اون مدل قبلی جواب نمیده. پیاژه میگه که وقتی کودک متوجه یک طرحی شد که میتونه از طریق اون بر محیط اطرافش اثر بذاره، با تمرین و انجام چند باره اون این تر رو عملا تبدیل به ترواره میکنه و در ساختار ذهنی تثبیتش میکنه. البته خیلی از ترواره ها در مسیر رشد تغییر میکنن، حالا یا به ترواره های قوی تر و پیشرفته تری تبدیل میشن و یا به ترواره های ضعیف تر. ولی در حالت کلی کودک بین تمرین ترواره های قبلی و پیدا کردن و یادگیری ترواره جدید در حرکت و از این طریق توانایی های فکری و شناختیش رشد میکنه. از نظر پیاژه رشد فکری و شناختی کودک در یک سال اول از 4 مرحله میگذره، یعنی 4 مرحله داره. مرحله اول تولد تا یک ماهگیه که تو این مرحله اعمال کودک یا واکنش‌های کودک معمولا ناآگاه و غیر ارادی انجام میشن. تو این مرحله دوم که از یک ماهگی تا 4 ماهگیه، بچه‌ها یه مقدار متوجه حرکات اشیا و یا یه مقدار تأثیری که خودشون رو اشیا میذارن میشن. البته به شکل تصادفی، یعنی کودک به شکل تصادفی دستش به چیزی میخوره یا کاری رو انجام میده، مثلا دست خودش رو میمکه و صدای خاصی میده و چون از این صدا خوشش میاد سعی میکنه دوباره انجام بده و وقتی که صدا رو مجدد تونست در بیاره متوجه میشه که با مکیدن قسمت خاصی از مثلا دستش این صدا در میاد و کودک معمولا چون به کشف تازه‌ای رسیده این حرکت رو تکرار میکنه و ازش لذت هم میبره. یا مثلا بچه‌ها متوجه میشن که وقتی پاشونو یا دستشون رو به یک آویز بالای سرشون میزنن این آویز حرکت میکنه. هرچند دفعه‌های اول به شکل تصادفی پا به آویز خورده یا دست به آویز خورده و این آویز حرکت کرده، ولی کودک با تکرار تصادفی متوجه رابطه بین پای خودش، دست خودش و اون آویز میشه و سعی میکنه این کارو تکرار بکنه. بچه‌ها بین 1 تا 4 ماهگی یه مدار رویدادها یا اتفاقات محیط رو هم پیش بینی میکنن. مثلا وقتی کودک در اتاق هست و گرسنه‌شه و شروع به گریه کردن میکنه، وقتی صدای پای مادر رو میشنوه که مادر وارد اتاق شد، گریه رو قطع میکنه. یعنی پیش بینی میکنه که ورود مادر همراه با دادن شیره و سیر شدن. اما مرحله سوم که مرحله 4 تا 8 ماهگیه، بچه ها خیلی پیشرفت میکنن در شناخت محیط اطرافشون و تأثیری که خودشون بر محیط میتونن بذارن و تأثیری که چیزها بر هم دارن. بچه ها تو این مرحله چون میتونن بشینن و تا حدودی خودشون رو به اشیا برسونن و حتی محیط اطرافشون، چیزها و اشیای اطرافشون رو از یک زاویه دیگه میتونن ببینن، حالا نگاهشون یه مقدار از در واقع بدن خود بیشتر به بیرون جلب میشه. ولی بازم تو این دوره بیشتر شناختی که کودک به دست میاره بر اساس رفتارهای تصادفیه. مثلا به شکل تصادفی پاشون به چیزی بخوره یا دستشون به چیزی بخوره، مثلا آویزی که جلوشون آویزونه یا وقتی خوابیدن بالای سرشون آویزون باشه، وقتی که به شکل اتفاقی پای کودک یا دست کودک به این آویز برخورد میکنه، به دلیل حرکت جالب یا صدایی که این آویز انجام میده، کودک سعی میکنه این حرکت رو تکرار میکنه. یعنی به یک در واقع شناختی از رابطه بین پای خودش و این آویز پیدا کرده و به دلیل لذتی که از این کار میبره سعی میکنه این کار رو تکرار بکنه، ادامه بده تا عملا به همون ترواره تبدیل بشه. یعنی یک ترواره ذهنی که با ضربه زدن به یک شی میتونی حرکتی در اون ایجاد بکنی. اما اوج رشد شناختی و فکری کودک از تولد تا یک سالگی در مرحله 4 یعنی 8 تا 12 ماهگی اتفاق میفته. و همینطور که احتمالا خودتونم دیدید، کودک در این دوره به دلیل توانمندی های مختلفی که پیدا کرده، نوع درکش و نوع شناختش از رابطه بین چیزها، رابطه بین پدیده ها و رابطه بین خودش با محیط اطرافش خیلی تغییر میکنه و انگار یک جهشی برای کودک اتفاق میفته. تو این مرحله کودک میتونه چند عمل رو با هم ترکیب کنه تا به یک هدف برسه یا یک کاری رو انجام بده و رفتار کودک حالت ارادی و آگاهانه و عمدی پیدا میکنه. یعنی کودک هدفمند دست به رفتار میزنه، هدفمند دو یا سه تروارهی که در ذهنش داره رو با هم ترکیب میکنه برای مثلا حل یک مسئله ساده. به طور مثال اگر یک اسباب بازی یا وسیله با کودک فاصله داشته باشه و کودک نتونه از طریق دسترسی اون رو برداره، اگر یه تکه چوب کنار کودک باشه، کودک چوب رو برمیداره و سعی میکنه از این طریق به اون اسباب بازی دسترسی پیدا کنه یا ضربه‌ای به اون بزنه تا اون رو به حرکت در بیاره یا حتی به سمت خودش بکشه. بچه‌ها تو این دوره میتونن چیزهای پنهان رو پیدا بکنن. یعنی اگر وسیله‌ای رو شما بردارید و زیر یک پتو قایم کنید، کودک میتونه بره پتو رو برداره و چیز رو پیدا کنه، در حالی که در مراحل قبلی چنین توانایی رو نداشت. و اگر شی رو حتی جلوی چشماش زیر یک چیز دیگه قایم می‌کردید، برای کودک دیگه اون چه عملا وجود خارجی نداشت، در حالی که در این مرحله به دلیل رشد فکری و شناختی که براش به وجود میاد میتونه شی رو در جایی که شما قایم کردید پیدا کنه. یکی از عواملی که از هلوش 6 یا حالا 8 ماهگی کودک دچار استراب جدایی میشه و استراب جدایی عملا شروع میشه، همین رشد فکری و شناختی کودکه. یعنی کودک دیگه تو این مرحله متوجه ترک شدن یا اینکه مادر اونو داره تنها میذاره میشه، در حالی که در مراحل قبلی کودک متوجه نبود خیلی، اینکه اصلا مادر رفته بیرون و ساعتی نبوده و دوباره برگشته. و همین دلیله که بین 8 تا 12 ماهگی کودک در مقابل ترک شدن توسط به ویژه مادر یا به هر حال مراقبین اصلی واکنش نشون میده و از اونا میخواد که او رو ترک نکنن. یه توانایی دیگه که بچه بین 8 تا 12 ماهگی به دست میاره موضوع تقلیده. یعنی میتونه به شکل تقریبا ابتدایی از حرکات بزرگسالان تقلید کنه و از طریق این تقلید کردن به شکل عمیق‌تر و با کیفیت بیشتر با محیط اطرافش درگیر بشه. یه توانایی دیگه هم که کودکان از نظر فکری و شناختی بین 8 تا 12 ماهگی به دست میارن موضوع قیاسه، قیاس کردن. یعنی کودک راه حلی رو که یک جای دیگه به کار برده، برای یک موضوع دیگه به کار برده، در یک موقعیت دیگه، در یک وضعیت دیگه به کار میبره و سعی میکنه از اون راه حل برای مسئله جدیدش استفاده بکنه. که همینجور که گفتم این یک جهش بزرگ از نظر رشد فکری و شناختی در کودک در یک سال اوله. خب قبل از اینکه قسمت رشد شناختی رو به پایان ببریم، یه اشاره‌ای بکنم به یکی دیگه از روانشناسان بزرگ حوزه رشد به اسم ویگوتسکی. ویگوتسکی اعتقاد داشت که ریشه فعالیت‌های ذهنی پیچیده در تعامل اجتماعی قرار داره. یعنی کودک از طریق فعالیت‌های مشترکی که با اعضای بزرگتر و پخته‌تر اطراف خودش و بعداً جامعه خودش انجام میده، هم در فعالیت و هم در تفکر رشد میکنه و قوی تر میشه. و از یه واژه استفاده میکنه به اسم منطقه مجاور یا منطقه پتانسیل رشد. به این معنی که کودک خودش به تنهایی خیلی از یا فعالیت ها رو نمیتونه انجام بده یا به خیلی از مهارت های فکری نمیتونه تسلط پیدا کنه. ولی وقتی که یک همراه خوب داشته باشه که در ابتدا مطمئنن پدر مادرن و بقیه اعضای خانواده، این همراهان خوب خیلی میتونن به کودک کمک کنن که مهارت‌ها رو یاد بگیره و به ویژه مهارت‌های فکر کردن. یعنی کودک ببینه که فرد بزرگسال چطور یک مسئله رو حل میکنه، چطور باهاش مواجه میشه، چطور حلش میکنه و بعد این فرد بزرگسال اجازه بده که کودک هم با موضوع درگیر بشه در حد برای سن خودش و توانمندی‌های خودش باهاش درگیر بشه با موضوع و علاوه بر راه حل‌هایی که خود کودک داره از راه حل‌های بزرگسال همراهش هم استفاده کنه تا بتونه موضوع رو حل بکنه. ویگوتسکی میگه اینجاست که رشد و تسلط بر فعالیت‌ها و همینطور رشد فکری برای کودک اتفاق می‌افته. البته بزرگسالی که همراه و کنار کودک هست یک بار کودک رو راهنمایی میکنه، کودک رو اجازه میده که با موضوع درگیر بشه، باهاش چالش بکنه، اگر لازم شد یه جایی کمکش کنه، نه اینکه همه کار کودک رو خودش انجام بده و عملا اجازه نده که کودک با این مسئله و موضوعی درگیر بشه. بعضی وقتا برای کودک حتی 10 ماهه 11 ماهه شما یک سری وسایل رو جلوش میذارید، مثلا لیوان، که این لیوان ها در درون هم فرو میرن، ولی وقتی همه رو جلوی کودک میذارید کودک ممکنه همینجوری باشون بره بازی بکنه، ولی اینکه اینا رو در درون هم بذاره اگر به شکل تصادفی براش اتفاق نیفته شاید متوجه نشه. حالا یک والد یا یک همراه خوب میاد جلوی کودک یه بار 2 تا لیوان یا 3 تا لیوان رو در درون هم میذاره و خیلی موقع اصلا نیازی نیست به کودک اشاره کنیم که اینجوری کار بکن یا اینجوری اینا رو در درون هم بذار. در واقع بزرگسال بیاد مدل خودش رو انجام میده و کودک هم وقتی میبینه هم براش بسیار جالبه، هم حیرت میکنه و بعد سعی میکنه که این کار رو تکرار بکنه. یعنی یک روش جدید برای بازی کردن با این لیوان ها و لذت بردن. حالا لیوان ها رو در درون هم میذاره، در میاره، در درون هم میذاره، و اینکه چه تعداد لیوان میتونه در درون هم بذاره و مثلا سنگینیش رو تحمل کنه یا بتونه بلندشون بکنه، اینا موضوعیه که دیگه کودک بعد باهاش درگیر میشه. ولی اون جرقه اولیه رو اون والد یا اون فرد بزرگسال آگاه زده. حالا این یه مثال و شما احتمالاً مثالای خیلی زیادی به ذهنتون برسه یا موضوعات خیلی زیادی باشه که فقط جلوی کودک یک بار انجام بدید یا یه اشاره بهش بکنید کودک متوجه میشه و سعی میکنه از راه حل‌های شما استفاده کنه یا راه حل‌های شما رو با راه حل‌های خودش ترکیب کنه یا چیز جدید توش در بیاره. و این یکی از بهترین مدل‌هاییه که برای رشد فکری و شناختی کودک میتونید ازش استفاده کنید. خب اما بریم در مورد رشد زبانی کودک در 1 سال اول هم صحبت کنیم و این قسمت رو، یعنی رشد فکری و شناختی رو، جمع کنیم و به پایان برسونیم. ما در حالت کلی در مورد رشد زبان 2 نوع رشد رو داریم، یک رشد زبان دریافتی و دوم هم رشد زبان بیانی. رشد زبان دریافتی یعنی اینکه کودک متوجه کلمات، واژه ها و جمله ها و همینطور نیت و منظور دیگران در کلامشون بشه. رشد زبان بیانی هم به این معنیه که کودک بتونه از طریق اول ایما و اشاره و بعد هم در آوردن صداها و به کار بردن واژه ها، کلمه ها و در نهایت ساختن جمله با دیگران ارتباط برقرار کنه، حالش رو، احساسش رو، نظرش رو، نیازش و خواستش رو بتونه بگه. توی 2 ماه اول معمولا بچه ها صداهایی رو با خودشون زمزمه میکنن و معمولا این صداها هم برای خود کودک هم برای اطرافیان خوشایند و جالب و بامزه است. در حدود 4 ماهگی چیزی به اسم قانوغون کردن پیدا میشه و بچه ها صداهایی مثل با 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 یا نان 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 رو از خودشون میتونن تولید بکنن. و این موضوع خیلی جالبه که بچه‌ها در هر جای دنیا این قانوغون کردن و این صداها رو تقریبا در یه سن یکسانی از خودشون در میارن و صداها هم تقریبا مشابه است، مثل همین چیزی که الان گفتم. ولی وقتی کودک رشد میکنه، سنش بالاتر میره و در ماهای بعدی خیلی این صدا در آوردن، این قانوغون کردن به زبان گفتاری محیط اطرافش ربط پیدا میکنه. مثلا در حدود 7 ماهگی چند تا صدایی که کودک از خودش در میاره خیلی به زبان و گفتاری محیط اطرافش ربط داره. در 10 ماهگی اصلا صدا و لهجه زبان در واقع جامعه کودک یه کاملا منعکس میشه که حتی برخی از اونا عملا در 10 یا 12 ماهگی به یک کلمه خیلی ساده تبدیل میشن. کودک در حدود 4 ماهگی میتونه توجه مشترک نشون بده، یعنی دقیقا به همون سمتی که بزرگسال نگاه میکنه خیره بشه و حالا به تدریج این توجه مشترک رشد بیشتری میکنه و پیشرفته تر هم میشه و حدود 4 تا 6 ماهگی یه تعاملی بین والد و بچه اتفاق میفته، اونم از طریق یه بازیایی مثل دالی موش است که معمولا ابتدا خود والد بازی رو شروع میکنه و کودک هم باهاش ادامه میده، ولی حدود 10 و به ویژه در 12 ماهگی بچه‌ها به طور فعال توی بازی‌ها مشارکت میکنن و حتی نقشاشون رو با والد عوض میکنن. مثلا وقتی که والد به کودک میگه بیا مثلا جامون عوض کنیم یا حالا نوبت توی یا حالا نوبت منه، کودک به خاطر رشد زبان دریافتیش کاملا متوجه موضوع میشه و نقشا رو عوض میکنه و توی همین سن و توی همین در واقع بازی‌ها در همین تعاملات روزانه بین والد و کودک حرکات ایما و اشاره کودک خیلی پیشرفت میکنه و این ارتباط در واقع زبانی بین کودک و والدش بیشتر از طریق ایما و اشاره است و این والده که با پاسخ درست به این ایما و اشاره کودک اون ارتباط رو برقرار میکنه، ارتباط رو ادامه میده و کودک رو ترغیب میکنه که از این زبانی که فعلا داره یعنی زبان ایما و اشاره بیشتر استفاده کنه تا وارد مرحله بعدیش بشه که استفاده از کلماته. حدود 12 ماهگی، حالا یکم کمتر یکم بیشتر، کودک تک کلمه های ساده رو میتونه بگه مثل بابا یا آب. حالا ممکنه بعضی کودکان یه مقدار زودتر و بعضی کودکان دیرتر این کلمات ساده رو بتونن بگن. توی 6 ماه دوم معمولا بچه ها شروع میکنن به یادگیری خیلی از کلمات و خیلی از کلمات رو میفهمن و البته تمرکزشون هم بیشتر بر کلماتیه که یک نماد آدم‌های مهم اطرافشون مثل بابا یا مامان یا داداش یا حیوانات مثل سگ یا گربه یا اشیایی که حرکت می‌کنن مثل ماشین، مثل توپ یا غذاها مثل شیر یا میوه‌ها مثل سیب، مثل موز یا چیزای آشنا مثل مثلا خیس، مثل داغ، مثل سرد، مثل گرم. توی نیمه دوم معمولاً بچه‌ها دیگه این کلمات رو متوجه میشن، باهاش ارتباط برقرار می‌کنن و این مدار کار رو برای پدر مادر راحت تر میکنه. من میخوام چند تا نکته و پیشنهاد بگم که کمک میکنه توی 1 سال اول به رشد زبان دریافتی و بیانی کودک کمک کنید. 1. به اون زمزمه ها یا قانقون کردن کودک در ماهای اول با ریتم خود کودک سعی کنید پاسخ بدید. یعنی شما هم همون صداها رو در بیارید. 2. سعی کنید توجه مشترک ایجاد کنید و درباره اون چیزی که کودک بهش اشاره میکنه یا کودک داره میبینه صحبت کنید، حرف بزنید یا اظهار نظر کنید. 3. بازی‌های اجتماعی مثل دالی موشه را خیلی انجام بدید و سعی کنید توی اون بازی، توی اون تعامل مرتب به رعایت نوبت و فهم نوبت کمک کنید که این به رشد هم فکری و شناختی و هم رشد اجتماعی کودک خیلی خیلی کمک میکنه. 4. کتاب با ریتم خیلی خیلی مناسب برای کودک بخونید، با یه ریتم آروم و عملا آرامش دهنده. 5. وقتی که کودک به یه چیزی اشاره میکنه و اون رو میخواد، شما با کلمات و جمله‌های متناسب با سن کودک بهش بگید او تو این جعبه رو میخوای. این خیلی کمک میکنه رشد زبان اول دریافتی و بعد در آینده زبان بیانی کودک. نکته ششم اینه که کودکان گفتارهای بچگونه رو خیلی دوست دارن و اون بیشتر توجه میکنن. پس باید توی 1 سال اول تقریبا با یک لحن بچگانه با کودک صحبت کرد. نکته هفتم اینه که به آلبوم ها و عکسای کودک نگاه کنید، در موردشون صحبت کنید، حالتون رو بگید، احساستون رو بگید. خیلی کمک میکنه به زبان دریافتی و در نهایت زبان بیانی کودک. و نکته هشتم و نکته آخر اینه که به کودک فشار نیادید که این کلمه رو بگو یا اون کلمه رو بگو. نه، دشمن بچه ها اینه که تحت فشار بذاریشون که یه کلمه رو بگن. شما تعامل رو ایجاد بکنید، توجه کودک رو جلب کنید. وقتی که کودک به چیزی توجه میکنه یا چیزی رو میخواد، شما سر صحبت رو باز بکنید و در مورد اون موضوع یا اون شی حرف بزنید یا نظر کودک یا چیزی که میخواد یا احساسی که داره. کودک رو مجبور به حرف زدن نکنید. کودک خودش در زمان مناسب وقتی که به اندازه کافی در معرض شنیدن زبان گفتاری باشه به تدریج زبان بیانیش هم رشد میکنه. خب این یه مجموعه مباحثی بود در مورد رشد فکری، شناختی و زبانی کودک که سعی کردیم به موضوعات اصلی و اساسی و نکته‌های مهمش اشاره کنیم.